تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ. سلام به صبح و روشنای صبح.
در روشنای صبح
به نام خدا. سلام، کلام را با نام تا آغاز می کنیم، ای نگهدار، ای پابرجا، ای جاویدان، ای سلامت بخش. و گوش جان می سپاریم به سوره طه آیات 114 تا 125 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگ است خداوند آن پادشاه راستین، و تو ای پیامبر پیش از آن که وحی قرآن بر تو به پایان رسد در بیان آن تعجیل مکن و بگو بار خدایا دانش مرا افزون کن. و ما پیش از این به آدم نیز سفارش کرده بودیم، اما او فراموش کرد و ما در او عزم راسخی ندیدیم. آنگاه که به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده برید، پس همه سجده کردند مگر ابلیس که سر باز زد و نپذیرفت. پس گفتیم ای آدم، این هم دشمن توست و هم دشمن همسر تو، مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به مشقت خواهی افتاد. در بهشت تو از این نعمت برخورداری که نه گرسنه می شوی و نه برهنه می مانی و نه تشنه می شوی و نه آفتاب زده. اما شیطان وسوسه‌اش کرد و گفت ای آدم، آیا می خواهی تو را به سوی درخت جاودانگی و سلطنتی فنا ناپذیر رهنمون شوم؟ سپس هر دو از میوه آن درخت خوردند و شرمگاه‌هاشان بر آنان آشکار شد و به چسباندن برگ درختان بهشت بر خود مشغول شدند و آدم از فرمان پروردگار خود سرپیچید و راه خود را گم کرد. سپس پروردگارش او را برگزید و بدو توجه کرد و وی را هدایت کرد. خداوند فرمود جملگی از بهشت فرود آیید، زین پس دشمن یکدیگرید. حال اگر از جانب من پیام هدایتی به شما رسد، هر که از هدایت من پیروی کند دیگر نه گمراه خواهد شد و نه به خاری و بدبختی گرفتار خواهد آمد، و هر که از یاد من روی گردان شود زندگانی تنگ خواهد داشت و او را روز قیامت کور محشور خواهیم کرد. گوید خدایا مرا که بینا بودم از چه کور محشور کردی؟
روز را با نام تو آغاز می کنیم ای خداوندگار مهر جان افروز، و ای دادار دانای زوایای تاریک جهان، که با درخشاندن خورشید گوهر حیاتشان می دهی و آفتاب را در یخبندان سرزمین های افسرده می کاری.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام.
به نام نامت و با توکل به اسم اعظمت می گشایم دفتر امروزم را. هموطنان، مردم خوب و نازنین ایران زمین، سلام. وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید و هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید. امروز حالتون چطوره؟ اصلا امروز دلتون میخواد حالتون چطوری باشه؟ اگر مردد این که چه کار کنین؟ من یک راز رو پیش شما با صدای بلند فاش میکنم. فاصله بین حال بد تا حال خوب فقط یک لبخند رضایتمنده. بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ تقدیم میشه، تهیه کننده فاطمه حاجی نوروزی. صدا بردار فریبا کاظمی. ارتباطات ابوالقاسم مظاهری. هماهنگی فاطمه غلامی. من هم وجیه حسینیان. و حالا برنامه های امروز تا ساعت 14 دو بعد از ظهر. اولین برنامه که ساعت 6:15 بامداد تقدیم میشه بدون تاریخه. مثل هر روز 6:30 بامداد میشنویم برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ رو. مثل هر روز ساعت 8 همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما خواهند بود. هشت و سی دقیقه مسابقه چارگانه. ساعت 9 مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی. ساعت 12 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه دولت بیدار باشید. نمایش دوستا برنامه ریزی کنند برای ساعت 12:15 که نمایش فرهنگ تقدیم میشه. کتاب دوستا 13:15 چاپ اول رو میشنوند. اهالی ادب و هنر برنامه هفتانه رو خواهند شنید رأس ساعت 13:30. خب امیدواریم برنامه ریزی بفرمایید و شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ باشید. با آگاهی شما دوستان محترم میرسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:01 است.
امروز برایتان عشق آرزو میکنیم، از اون عشقایی که هر روز با لبخند بلند بشید و بگید زندگی یعنی این، من چقدر خوشبختم. وعده کردیم 6 و 15 دقیقه بامداد بدون تاریخ تقدیم میشه.
بدون تاریخ. تاریخ
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
درباره این خط که مشهور به خط بنایی، ما از متخصصی دعوت کردیم که در این امر یاری بدن به ما و مصاحبه‌ای داشته باشیم. منتها قبل از اینکه مصاحبه شروع بشه من باید این توضیح رو بدم که این هنرمند هنردوست کسی است که در این مورد خاص صاحب تعلیق گرانبهایی است که بالغ بر 5 جلد عظیم دایرة المعارف مانند میشه که کاشیکاری اسلامی و این نوع به خصوص خط بنایی رو سعی کرده به بهترین و عالی ترین وجه ساده کنه، تشریح کنه و نمونه های مختلفش رو ارائه بده. زحمتی عظیم، شگفت‌انگیز و به نظر خارج از طاقت یک نفر به خصوص. آقای محمود ماهرالنقش، خواهش میکنم ازتون در درجه اول به ما این توضیح رو بدین که واقعا این خط بنایی چرا قابل خوندن نیست؟ آیا به خاطر زینتی بودنشه؟
خط بنایی را از قرن چهارم که ساختمان‌های اسلامی شروع به پیشروی کرد و بناها رو میخواستم زینت بدن و چون در مذهب اسلام شکل و مجسمه حرام هست،
شکل طبیعی
و مجسمه حرام هست، اومدن از گره کشی معقبی و خط بنایی مسائل رو تزیین کرد.
خب حالا شما دو سه اسم گفتین که احتیاج به توضیح ده.
گره کشی که گفتیم این شکل های هندسی است که قبل از اسلام روی کاسه های گلی، روی سفال ها به شکل پراکنده 5 ضلعی، 6 ضلعی، 4 ضلعی نقش می کشیدن.
بله.
و اینها به طور پراکنده بود. در زمان اسلام اینها را جمع کردن و در هم ادغام کردن و شکل های به خصوص یاری اینها به وجود بود
که اینها شبیه به رسم های هندسی هست.
شبیه به رسم های هندسی. این گره کشی در معقلی شکل هایی هست که از هندسی تشکیل شده ولی اینها در زاویه قائمه حرکت کرده.
بله.
یعنی تمام زاویه های این در هر فرمی که حرکت میکنه
عمود بر هم. خب نمونه هست که نشون بدین. اینجا نمونه هست همین تصویری که هست.
این تصویر الان مال مسجد حکیم اصفهانی که در سقف از آجر و کاشی کلمات مقدس رو الله محمد و علی رو به این شکل نقش کردن در جدول.
بله. یعنی
بله اگر این خود این شکل رو اگر به طور بزرگ نشون بدیم این توی مایه معقلی هم میشید چون در زاویش خواهیم.
خب من یه سوال قبل از اینکه توضیحات بیشتر بدیم، یه سوال خیلی ساده تر میخواستم بگیم. این شکل هایی که اینطور یا در هم پیچیده است، یعنی بافت های عجیب داره، یا یعنی اینکه شکل های عمود بر هم، حالا اسمش هر چی هست، این با چه نظام هندسی بنا میشده؟ یعنی این کاملا یک اساس ریاضی داره که میشه محاسبه کرد و امروز هم این رو تقلید کرد؟
بله، اینها تمامش حساب ریاضی داره، از نقشه هندسی به وجود میاد که این نقشه هندسی قاعده هایی داره، قاعده ها رو میکشن که انشالله ما کتاب هایی داریم زیر چاپه که به زودی در دست اون قرار میگیره و تمام این نقشه ها یک به یک از تمام ایران و شاید خاورمیانه جمع آوری شد و تمام با قواعد و تکنیک روی این کاغذ اومده. منتها تفاوت اینه که در زمان قدیم استادانی که این کارها رو میکردن فقط یه پرگال و یه ریسمون یا یه خطکش یا پرگالاش نمارد از یک دو تا پایه آهنی بود که مداد بهش نمیخورد، فقط نوک آهن تیز بود با خط میداخلید. من استفاده میکردم و نقش های خوب به وجود آوردن. و اگر که یک صدام میلیمتر میخوام تو این حد بگم که یک صدام میلیمتر اگر در یکی از قاعده ها اشتباه بشه به هم اصلی درد نمید. در بیشتر گنبد ها این خط به کار رفت و در ضمن در جاهایی هم که این خط رو کار کردن سلیقه اون شخص هنرمند خیلی دخیل مطرح بود، چون در همه سطوح میتوانستن این خط رو بریم چه کوچیک چه بزرگ. ما تعداد اسلاید داریم که الان این اسلاید مال مسجد گوهرشاده که سطح خیلی بزرگیه، مالا تقسیم کرده
کجای مسجد هست؟ این سطح ایوانش
سطح ایوانه توی ایوانه توی قوسه و مالا این تقسیم کردن و به صورت شمسه در آوردن و این شمسه ها را توش هایی کنه یک آیه از قرآن یا کلمات محبسه.
شما توضیحات رو باید مفصل تر بده. شمسه ها
شمسه ها این هشکوش رو بهش میگن شمسه.
مصاحبه با مرحوم استاد محمود ماهر و نقش، استاد برجسته معماری و کاشیکاری، درباره خط بنایی را شنیدید در سال 1355. در این مصاحبه کوتاه استاد ماهر و نقش در خصوص کاربرد خوشنویسی در معماری صحبت کردند. چهره بدون تاریخ امروز نام استاد محمود ماهر و نقش است که در ادامه به زندگی و آثار ایشان خواهیم پرداخت. محمود ماهر و نقش در سال 1301 در شهر اصفهان محله بیداباد یا همان بازار بیداباد که به آن مسجد سید هم میگویند دیده به جهان گشود. محمود ماهر و نقش فرزند پنجم خانواده بود و پدرش معمار سنتی بود. ماهر و نقش از استادان تجربی معماری و کاشیکاری ایران است که تألیفات، تحقیقات و تدریس در این زمینه داشته و نخستین مؤلف این گونه هنرهاست. ماهر و نقش تحصیلات محدودی دارد، چون در زمان کودکی پدرش مدام در حال سفر بوده و خانوادهش در شهرهای مختلف سکونتهای کوتاهی داشتند. به همین دلیل بعد از جنگ جهانی دوم ماهر و نقش تحصیل را در مقطع متوسط رها کرد، ولی مطالعات مربوط به معماری را تا سن 85 سالگی رها نکرد. ماهر و نقش بعد از تأسیس دانشگاه علم و صنعت و انتقال دانشگاه تکنولوژی تهران به این مجموعه در نارمک، در این دانشگاه مشغول تدریس شد. محمود ماهر و نقش سالها پژوهشگر و استاد تجربی و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته معماری و هنرهای تزئینی داخلی بوده است و دیگر سمت‌های او عبارتند از سرپرست گروه ساختمان، سرپرست خدمات فنی دانشگاه، ناظر فنی ساختمان و سرپرست کارگاه شبانه. زنده‌نام ماهر و نقش در سالهای 1348 تا 1356 مجموع کتاب‌های اصول فنی ساختمان را تألیف کرد. کتاب حال بیش از 10 بار تجدید چاپ شده است. استاد محمود ماهر و نقش در سال 1357 5 جلد کتاب درباره کاشیکاری ایران را به رشته تحریر درآورد و آن را موزه رضا عباسی به چاپ رساند. استاد ماهر و نقش همچنین از سال 1348 بررسی و تدوین کتاب‌های کاشیکاری ایران را آغاز کرد و 25 جلد کتاب در زمینه ساختمان، هنر آجرکاری و کاشیکاری ایران را تألیف کرد که برخی از آنها عبارتند از اصول عملی ساختمان، اصول فنی ساختمان، طرح و اجرای نقش در کاشیکاری ایران، خط بنایی، تعمیرات ساختمان، نقش فیروزه، آجر و نقش، نقش در نقش، معماری مسجد حکیم اصفهان، مسجد حکیم اصفهان و نقش معقلی در هنرهای اسلامی.
محمود ماهر و نقش، پیشکسوت کاشیکاری، معماری سنتی ایرانی و پژوهشگر خطوط بنایی، پس از تحمل 2 سال بیماری سرطان، صبح روز سه‌شنبه 24 اسفند ماه سال 1389 در سن 88 سالگی دیده از جهان فرو بست. نامش زنده، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
مشبه ای منتظران، ماه خدا، ماه شبهای مناجات آمده است. ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان، آستان مقدس امامزادگان و بقای متبرکه سراسر کشور. سازمان اوقاف و امور خیریه.
به رنگ خدا درآیی.
اللهم إني أسألك من بهائك يدرها
بهر جهان كمان من برابر
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می‌کنیم.
برنگ خدا